بحث در پیرامون تفسیر مناجات شریف شعبانیه به مسئله انقطاع الالله رسید که امامان معصوم علیهم السلام در نیایش های سری از ذات اقدس اله مسئلت می کنند که اللهم حب لنا کمال الانقطاع الیک، خدایا نهایت انقطاع از غیر به سوی خدا به ما مرحمت کن، حتی تخرج ابصار القلوب وجب النور فتصل الى معدن العظمه. وقتی کمال انقطاع مرحمت کردی چشمان دل ما را به نور خاص اونها روشن کن و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائلک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، یعنی دیده جان را روشن کن تا اولا به سوی جمال و جلال تو بنگرند، ثانیاً این نگاهشون به دیدن تبدیل شود و هیچ مانعی سر راه نفوذ اینها نباشد، نه مانع مادی نه مانع معنوی. علاقه به دنیا و امور مادی حجابهای ظلمانی است، علاقه به معنویت ها حجاب نوری. یک وقت انسان به مال دل بسته است، این دلبستگی به مال حجاب مادی و ظلمانی است، یک وقت به علم و معارف و درجات شهود وابسته و دلبسته است، این علاقه به علم و معرفت حجاب معنوی است. میگویند اولیا اگر به ولایتشون دلبسته باشند مبتلا به حجاب نوری هم، تا دلبستگی ولایت را ترک نکنن فقط مولا را نخواهند و نطلبند و نبینند محجوبند. این که در نیایش شعبانیه گفته می شود و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائلک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، برای آن است که اگر خدایی که نور السماوات و الارض است با اون نور خصوصیش نه نور عمومی دلها را روشن نکند، نور مقامات غیبی حجاب معنوی و نوری برای راه دل است و دل توان عبور اون معارف و مدارج را ندارد. همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید گاهی علم حجاب است، یعنی یک دانشمند گاهی قدرت عبور از مقدمات به نتیجه را ندارد، مطالب علمی اگر عمیق باشد نمی شود از اونها گذشت به مطلب بالاتر بار یافت. اگر نور الهی صحنه دید دل را روشن کرد، اونگاه همه این حجاب ها دریده می شود. نه امر مادی رهزن است، نه امر معنوی. یک وقت فرشته چون جبرئیل سلام الله علیه می گوید من اگر به اندازه بند انگشت بخواهم جلوتر بروم می سوزم، زیرا اون مقام بالاتر نورانیتش بیشتر از گنجایش وجودی من است. من با ضعف هستیم توان عبور از اون مقام برتر را ندارم. لو دنوتو انمولتن لحترقتو. یک وقت انسان کامل که معلم ملائکه است همه این مقامات را طی می کند تا درباره عروجش گفته شود دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یکی می ماند و دیگری می رود. اون که می ماند محجوب به حجاب نوریست، اون که می رود همه این حجاب های نوری را یعنی بالاتر از هر دانشمندی دانشمند دیگر است. قهرن علم درجاتی دارد که علما دارای درجات خواهند بود. اگر علم دارای درجات است، درجه بالا برای درجه پایین حجاب است. یعنی کسی که در 10 درجه علم قرار دارد قدرت پرواز به 12 درجه را ندارد، زیرا درجه 11 حائل است و حاجب. کسی که به درجه 100 علم رسید قدرت پرواز به درجه 300 را ندارد، چون اون 200 درجه مانع پرواز این 100 درجه است. و فوق کل ذی علم علیم. اگر درباره علم این چنین است، درباره سایر کمالات علمی و عملی هم به شرح زن، یعنی فوق کل ذی قدرت قدیر، فوق کل ذی سمع سمیع، فوق کل ذی بصر بصیر و فوق کل ذی حیات حی. تنها درباره علم نیست که فوق کل ذی علم علیم، بلکه درباره کمالات دیگر هم این درجات هست. خواه این درجات به وجود کمالات برگردد یا به ظهور کمالات برگردد، بالاخره درجه بالاتر حجاب نوری پایینی است. یعنی پایینی قدرت نفوذ اون مطالب بالا را ندارد. ولی اگر نورانیت اله صحنه دل را روشن کرد، همه این حجاب ها دریده می شود تا نوبت به دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا می رسد. این کلمه او ادنا همه فواصل را دریده و از بین برده و رابطه عبد مولا را به عنوان فیضگیر بلا واسطه مبدل کرده است. جمله بعدی این دعا و مراجات شریف شعبانی این است: الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک و لاحسته فستعقل جلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. پروردگارا اگر تا کنون من ندا می دادم، من حرف می زدم، اکنون که به کمال انقطاع رسیدم، از غیر تو منقطع شدم، به تو مرتبط شدم، به لقاء الله بار یافتم، از خود حرفی برای گفتن ندارم. چون ندا بده من جواب بگویم، یعنی با یک زبان ندا بده، با یک سمع بشنو، با زبان دیگر خودت جواب بده. زیرا کسی که به کمال انقطاع رسیده است از خود چیزی نمی بیند، در اینجا وحدت شهود است، او غیر خود را نمی بیند. اگر گفته شد رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، از این مناجات ها مدد گرفته شد. سخن از وحدت شهود است در این مرحله. عرض می کند خدایا وجعلنی ممن نادیته فعجابکه، که تو خواندی و فریاد برآوردی، او هم ندای تو را شنید و اجابت کرد، او را دعوت کردی، بالا بردی که پذیراییش کنی. پذیراییش این است که لا هسته فسیق لجلالک، او را نگاه کردی، او مدهوش شد، سائقه جلال تو به حیات او خاتمه داد. تو اول با جمال جلوه کرده ای، او تو را با جمال شناخت، صدای تو را شنید و جواب داد. وقتی به حرم امن لقاء جمال بار یافت، به اسم جلال جلوه کرده ای، او را نگاه کرده ای، نگاه تو سائقه ای بود و او مدهوش شد، او را خواستی که خودی او را از او بگیری و او را از خود بی خود کنی و کردی. مهمانیت این بود که او را مدهوش کنی، کردی. اگر او را مهمان کردی، او حرفی از خود ندارد، نگاهی از خود ندارد، نه اینکه او تو را نگاه کرد و بیهوش شد، بلکه تو را نگاه کردی و بیهوشش کردی. لاحظته فسیق لجلالک، تو با یک نگاه او را سائق گونه مدهوش کرده ای، چون به اسم جلال تجلی کرده ای. اگر به اسم جلال جلوه کند، همه را مقهور قرار می دهد، و اگر به اسم جمال جلوه کند، همه را مشهور می سازد. مشهور شدن جهان در سایه جلوه جمال حق است، مستور شدن جهان در سایه جلوه جلال حق است. انسان مهمان خدا می شود که خودی خود را فراموش کند. تا کنون خدا را فراموش می کرد، از خود سخن می گفت، اکنون خود را فراموش می کند، فقط از خدا سخن می گوید. عرض می کند خدایا وقتی مرا خوندی به بارگاهت آمدم، او را نگاه بکن نه مرا نگاه بکن. تا کنون سخن از اجعل نیست، بعد سخن از ضمیر غایب است، میگوید خدایا مرا به حضور خودت طلب بکن که او را مدهوش بکنی، دیگر سخن از من نیست، خودی خود را در وسط انداختم، میگویم او نه من، نمیگویم مرا مدهوش کن، لا هستنی فجعلتنی کذا و کذا، سخن این نیست که مرا نگاه کن که من مدهوش شوم، چون خودم را بیرون انداختم، میگویم او را مدهوش کن، فسیق لجلالک فناجیته سرم و عمل لک جهرا. خدایا اینجا سخن از مدهوشی است نه بیهوشی، او را مدهوش کردی، او با مرگ ارادی مرده است اما به اراده تو هنوز زنده است، از نظر مرگ طبیعی نمرد ولی از نظر مرگ عرفانی و ارادی رخت بربست، تو اونگاه همین مرده را دوباره با مناجاتت زنده می کنی. خدایا تا کنون من با تو مناجات می کردم، اکنون که خودم را در وسط انداختم و سائق زده جلال تو شدم، تو با او مناجات کن. تو تا کنون مناجات داشتی، از این به بعد با او مناجات کن. فناجیته سرن، وقتی تو با او آهسته سخن گفتی او زنده می شود، بیدار می شود، اونگاه عمل لک جهرن، همه کار را به صورت صریح و روشن و آشکار برای تو انجام می دهد، تو دستور می دهی، او می فهمد و می کند، نه از مکتب بگیرد، از مناجات تو می گیرد. وقتی انسان به این مرحله رسید، همون نگار مکتب نرفته و خط ننوشته است که به یک غمزه مسئله آموز هزار مدرس می شود. عرض می کنن خدایا اعمال آشکار اونها در پرتو مناجات پنهانی توست، تو نجوا می کنیم اونها عمل می کنن. انبیا برنامه های خود را با مناجات الله می گیرن و عمل می کنن، نه از اندیشه خود دارن، نه از افکار دیگری مدد می گیرن. مناجات خدا برنامه دلهای اولیا را تنظیم می کند. اونگاه این نگاران به مکتب نرفته برنامه را از غیب گرفته عمل می کنند. همه انبیا این چنین بودند. هیچ پیغمبری در مکتب بشری درس نخوند، نه از فکر خود مدد گرفت، نه از اندیشه دیگران توشه‌ای تهیه کرد. همه اینها شاگرد منادات و مناجات حقن. فناجیته سرن و عمل لک جهرن، تو با اونها پنهانی سخن گفتی، اونها به صورت آشکار برنامه تو را اجرا کردن. این فناجیته سرن مفعول مطلق تأکیدی است، یعنی کلمه سرن مؤکد همون معنای مناجات است، گرچه لفظاً شبیه او نیست ولی معناً همتای اوست. اصولاً مناجات اون رازگویی مخصوص است، اون سر سپردن خصوصی را مناجات میگویند. اگر ما با خدا مناجات نکردیم، این رازگویی را هدر دادیم، با اهرمن درون مناجات میکنیم. اگر به جایی نرسیدیم که خدا با ما مناجات کند، اون دیو درون با ما مناجات میکند. شما این خاطرات را در خود دارید، کسی نیست که این خاطرات ظریف را در خود به یاد نداشته باشد. اگر این خاطرات ما را به فضیلت و خیر دعوت می کند، خاطرات الهی به مناجات حق است یا مناجات فرشتگان حق است. اگر این خاطرات ما را به گناه دعوت می کند، این خاطرات مناجات شیطان است. اون رازگویی های درونی، اون اندیشه های ظریفی که از کنار مغز می گذرد مناجات است. اگر خیر است مناجات فرشتگان است، و اگر شر است مناجات اهریمنان. در نهج البلاغه قرائت می فرمایید که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: و حذرکم ادبن ینفذ او نفذ فی الصدور خفیان و نفث فی الاذان نجیان. یعنی خداوند شما را از دشمنی به نام شیطان برحذر داشت که آهسته در دلهای شما نفوذ می کند و به طور آرام در گوش شما مناجات دارد. اون که همواره به فکر ماده و طبیعت است، خاطرات روزانه و روزنه گوشش مناجات شیطان است. سخن علی علیه السلام در نهج البلاغه این است که شیطان با یک عده مناجات می کند، وسوسه های ظریف مناجات شیطان است. اگر جوانی از کنار نامحرم می گذرد، خاطره نگاه محرم در قلبش گذشت مناجات اهریمن است. و اگر خاطره قل المؤمنین یغض من ابصارهم که درس عفت می دهد از دلش گذشت، مناجات فرشتگان است. هر خاطره‌ای که در صحنه اندیشگاه ما ظهور می کند مناجات است، یا مناجات ملائکه است، یا مناجات اهریمنان و شیاطین. فرمود اون خاطره را شما درست ارزیابی کنید، ببینید چی با شما مناجات می کند. انبیا و اولیا به جایی می رسند که ذات اقدس اله با اینها مناجات می کند. انبیا و اولیا همه این درجات کمال را دارایند. یعنی اگر فرمودن بعضی خدا را برای ترس از جهنم عبادت می کنند، بعضی خدا را برای اشتیاق به بهشت عبادت می کنند، و برخی عبادتشون عبادت آزادگان است، شکرن عبادت می کنند که تلک عبادت الاحرار، این سه مقام و سه مرحله در طول هم است نه در عرض هم. اون که مرحله اول را داراست، مرحله دوم و سوم را فاقد است. اون که مرحله دوم را داراست، مرحله اول را داراست، ولی مرحله سوم را فاقد است. کسانی که به مرحله سوم رسیده اند که عبادتشون عبادت احرار است، مرحله اول و دوم را هم واجدند. لذا اولیای الهی که صاحبان مرحله سومند و عبادت اینها عبادت احرار است، هم در دعا و مناجات از ترس جهنم می نالن، هم به شوق بهشت به سر می برن، هم به شوق لقای حق سخن می گوین. این مناجات شعبانیه هم دارای این سه بخش و سه مرحله است. اونها که به مرحله سوم رسیدن، مرحله اول و دوم را هم دارن، لذا گاهی از ترس جهنم اشک می ریزن، گاهی به شوق بهشت با خدا راز و نیاز دارن، گاهی هم به امید لقای حق. اونگاه در این مناجات ها چیزی که از خدا مسئلت می کنن انقطاع است. ابن فهد هلی در عده نقل کرد که ذات اقدس اله از راه وحی در حدیث قدسی به اولیایش فرمود: من انقطع الیه کفیته، هر کس منقطع به طرف من شد، من همه امور او را کفایت می کنم، کارهای او را به عهده می گیرم. الهی کفا بی اذن ان اکون لکه عبدا و کفا بی فخرم ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب، یا من یکفی من کل شی ولا یکفی من هو شی، اکفنا ما اهمنا من امور الدنیا والآخره. صاحبان مقام کمال انقطاع مکفی المعونن، یعنی همه کارهای اونها را خدا به عهده می گیرد، لذا اونها چیزی جز یاد حق مسئلت نمی کنن. در بعضی از حالات ائمه وقتی خواستن از ذات اقدس اله چیزی طلب کنن، همین که می گفتن اللهم یا می گفتن یا الله و جواب خدا را می شنیدن، لذت شنیدن کلام حق همه نیازها را از یادشون می برد، یادشون می رفت که برای چه خواستن دعا کنن. اونها چیزی طلب می کردن، جمال حق نصیب اونها شد. اونگاه خدا می فرماید: اگر کسی به ذکر من مترنم باشد، چیزی از من نخواهد، من همه خواسته های او را به او خواهم داد، خواه یادش برود یا یادش نرود و در یادش بماند. این خاصیت ذکر است. ذکر از یک نظر دعاست و دعا از یک نظر ذکر است، اما استراحت ذکر غیر از دعاست. یاد حق بودن گرچه خدا را خوندن است، اما چیزی از خدا انسان نمی طلبد. و اگر کسی به یاد حق مشغول شد، واله یاد حق بود، همه خواسته های او برآورده می شود، چه این که در ذهنش باشد یا نباشد. حقی که دعا با ذکر دارد این است که برای دعا حدی است، اما برای ذکر حدی نیست. اذکر الله ذکرن کثیرا، همه عبادات برای خود حد و مرز مشخص دارد، به استثنای یاد خدا بودن. یاد خدا بودن حدی ندارد، مثل نماز یا روزه یا حج و زکات نیست که دارای حد مشخص باشد. در قرآن دستوری که رسیده است این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، زیاد به یاد حق باشید. گرچه منظور این کثرت هم کمی است هم کیفی، یعنی هم زیاد به یاد حق باشید و هم شدیداً به یاد حق باشید، که در باره متذکران فرمود اینها کسانی‌اند که به یاد خدایند. سالار شهیدان وقتی این مصائب را به ساحت قدس اله عرض می کند به آسانی حمل می کند، گرچه این مصائب و این مصیبت برابر زیارت عاشورا طوریست که عظمت مصیبت و جلت رضیت علی السماوات و اهلها علی جمیع اهل السماوات و الارض، یعنی هیچ موجود سماوی یا ارضی نمیتواند مصائبی اینچنین تحمل کند و تسلیم نشود. ولی سالار شهیدان همه این مصائب را یک تنه تحمل کرد. دو خطبه تاریخی از خود به یاد گذاشت، اون واسطت العقد و بیت القرل هر دو خطبهش این است: هیهات من الذله. این خطبه اولش واسطت العقدش نفی مذلت است، خطبه دوم هم بیت الغزلش نفی مذلت و خاری. وقتی روز عاشورا نائره جنگ مشتعل شد، در یک سمت بیش از 30,000 مسلح، در یک سمت 70 و اندی بی سلاح مگر سلاح کم، اونها از همه امکانات مادی برخوردار، اگر بخواهند در استخر فرات شنا کنند برای اونها میسر، اما زن تشنگل هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. در این جنگ نابرابر سالار شهیدان دو خطبه خوند که در تمام این دو خطبه آثار عزت خود و نفی مذلت ستاد مرکزی خود را اعلام کرد. در خطبه اول بعد از حمد و ثنا فرمود: مردم، امروز در تمام فرات روی زمین پسر دختر پیغمبر غیر از من احدی نیست، ولی خدا غیر از من نیست، امام معصوم غیر از من نیست، حجت خدا غیر از من نیست، شما چرا خونم رو حلال کردید؟ آیا مشکل سیاسی دارید؟ ما نظم جامعه را به هم زدیم که نبود، شما دعوت کردید ما آمدیم. آیا مشکل خونی دارید؟ ما خونی ریختیم، خونی از ما طلب دارید که نبود. چندی قبل ابن زیاد زیر دست شمشیر نماینده مسلم در کوفه بود، مسلم او را ترور نکرد. تا شما پیراهن عثمانی کنید، پیراهن ابن زیاد را مثل پیراهن عثمان بهانه کنید. الان معلوم می شود که چرا مسلم سلام الله علیه دست به اون ترور نزد، که مبادا امویان ننکین پیراهن ابن زیاد را مانند پیراهن عثمان بهانه کنند. فرمود: خونی از شما ریختیم که طلب کنید که نبود، مالی از شما بردیم که حجم کنید که نبود، بیعتی در دین گذاشتیم، جرم فقهی داریم که نیست و نبود، پس نه جرم سیاسی داریم نه جرم مالی داریم نه جرم فقهی داریم و نه جرم فسک و ترور. بمه تستهلون دمی، این احتجاج را در خطبه اول اعلام کرد، گفتن باید تسلیم شوی. اینجا اون جمله قرار را ایراد کرد، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اهر فرار الابی و اعوذ بربی من کل متکبر جبار لا یؤمن بیوم الحساب. فرمود نه دست تسلیم نه پای فرار، تنها تکیگاه من قدرت ازلی خداست. همون حرفی که موسی در برابر فرعون گفت، همون حرف را حسین در برابر یزید فرمود، لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا اهر فرار الابی. شما فکر نکنید 30,000 و اندی مسلحی، دستم دست تسلیم نیست، پایم پای فرار نیست، تکیگاه من قدرت خداست. این خطبه اول. حوادث گوناگون نظامی رخ داد، نوبت به خطبه دوم رسید. سالار شهیدان در خطبه دوم از ره گذر عواطف استفاده کرد، مسائل سیاسی را مطرح نکرد، مسائل فقهی یا مالی را طرح نکرد. فرمود مردم، حال که در این شرایطی لحظه تأمل کنید، مرا خوب نگاه کنید، مرا خوب ببینید، من حسین فاطمه‌ام، این امامه ای که بر سر دارم همه شما دیده یا در بین شما کسانی هستن که دیده باشن یا شنیده باشن یا طبق علامت شناخته باشن که این امامه پیغمبر است بر بالای سر من، این زرهی که در بدن من است زره پیغمبر است، این شمشیری که در دست من است شمشیر پیغمبر است، قرآنی که بر بالای سر گذاشتم قرآن پیغمبر است، اخذ المصحف و وضعه علی رأسه و نشره، قرآن را روی سر گذاشت و باز کرد، فمود بین من و شما این قرآن، بلکه بخواهد روی مسائل عاطفی کربلا را رام کند و این هزارها نفر به جهنم نروند و نظام اسلامی به کام امویان و مروانیان و عباسیان که حلقه های مفقوده سلسله 2500 سال را پر کرده اند قرار نگیرد. یعنی شما وقتی این سلسله های سلاطین ننگین را بررسی می کنید، می بینید از پهلویان به قاجاریان، بعد کم کم به سلاطین گذشته، کم کم به عباسیان و مروانیان و امویان، از اون به بعد به ساسانیان و سامانیان و اشکانیان، که عباسیان چون ساسانیان هم امویان چون اشکانیان هم، این سلسله 2500 ساله سلسله آمیخته از جاهلیت و زرتشتیت است با جاهلیت عرب. این چنین نیست که در ایران 2500 سال سلاطین و شاهان ایران حکومت می کردن. قبل از اسلام اشکانی و ساسانی و سامانی بود، بعد از اسلام اموی و مروانی و عباسی بود. این پهلوی به عباسی و مروانی و اموی بسته است، اون عباسی و مروانی و عملی به ساسانی و سامانی و اشکانی بسته است. بعد از اون صلح تحمیلی حسن ابن علی نقل کردن در مراسم سلام رسمی عمر ابن سعد وارد شد، عمر عاص وارد شد، به معاویه گفت السلام علیک ایها الملک، لبخند زد. قبل از صلح سخن از خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین بود. بعد از صلح تحمیلی تبدیل خلافت و امامت و ولایت به سلطنت منحوس و ننگین بود. عمرواس در مراسم سلام رسمی بعد از امضای صلح تحمیلی به معاویه نگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، می گفت السلام علیک ایها الملک، یعنی تو خواستی خلافت را از دودمان نبی اکرم بگیری، به سلطنت تبدیل کنی، جزء حلقه های مفقوده سلاطین ساسانی و سامانی و اشکانی بشی و شدی و کردی. این که میگوین سلسله سلاطین 2500 ساله یعنی این، وگرنه سالیان متعدد متمادی در ایران زمین عباسیان حکومت می کردن و این سلسله عباسیان وارث سلطنت ننگین مروانیان و امویان بودن. وجود مبارک حسین ابن علی خواست این خلافت به حالت اصلیش برگردد. سلطنت 2500 ساله در ایران ظهور نکند. فرمود بینی و بینکم هذا القرآن، در این جا هم گفتن چاره جز تسلیم شدن نیست. باز بیت الغزل و واسطه العقد خطبه دوم حسین سلام الله علیه هیهات من نزله. خطبه اول این بود لا اوتیکم به یدی اعطا الذلی، خطبه دوم این است هیهاته هیهاته من نزله، مننا یعنی از ما خاندان ذلت به مراتب دور است، هیهاته هیهاته یعنی دور است و دور با، مننا یعنی از ما از ذلت، ذلت از ما، هیهات هیهات هیهاته هیهاته من نزله، یعب الله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور تابت به تهورت و جدود تابت و انوف حمیت و نحوس عبیه من ان نؤثر مسار الکرام على طاعت اللعام. هیچ وقت خدا پیغمبر خدا ائمه علیهم السلام مردان و رجال با ایمان دامنهای پاکی که ما را تربیت کرده است اجازه نمی دهد که ما پوی شهادت و آرامگاه قتل فی سبیل الله را رها کنیم، دست بیعت و ذلت به دودمان ننگین عملی بدیم. در اینجا نقش مادرها روشن می شود. نقش زن مثل نقش مرد در پرورش حماس سازان در خطبه دوم سالار شهیدان جلوه کرد. فرمود خدا حاضر نیست ما ذلت بپذیریم، پیغمبر حاضر نیست. مردان با ایمان و اولیای الهی حاضر نیستن و زنان با فضیلت حاضر نیستن. حضور زن در صحنه سیاست در خطبه دوم سالار شهیدان مشخص است. شما در جریان دفاع مقدس 8 ساله دیدید همین خطبه های حسینی بود که زنانی تربیت کرد، دخترانی تربیت کرد که مهریه خدا به عنوان تدارکات جبهه دادن در گزارش هایی که به امام امت رسید و رسانه‌های گروهی هم پخش کردن دیده کم نبودن دخترانی که مهریه را به جبهه سپردن، کم نبودن کسانی که همسرانی چون غسیل المدارکه داشتن. اگر کسانی که در این دفاع 8 سال فداکاری کردن با رزمندگان صدر اسلام مقایسه شدن، اگر از اونها باراتر نباشن کمتر نیستن. اونها پیغمبر را از نزدیک می دیدن، اینها با نائب امام در تماس بودن، اونها معجزات را می دیدن، اینها معجزات را می شنیدن. نقش زن در تربیت فرزند حماسه ساز در خطبه سالار شهیدان جلوه کرد. اینها زن را حرمت دادن، به زن بها دادن، برای زن ارجی قائلن. چه در گذشته بود و در مکتبهای دیگر، یعنی هر جا سخن از مردان با فضیلت است، زنان حماسه پرور هم در کنار مردان حماسه ساز مطرح، هم در خطبه عاشورا هم بالای منبر مسجد شام. امام سجاد از یک طرف میگوید عبد علی المرتضا، از یک طرف میگوید عبد فاطمه الزهرا. زن که در جاهلیت پیش امویان ارج حرمت ندارد، امام سجاد حماس پرور افتخارش این است که فرزند زهراست. درود بر همه شما که امروز شهر را با شعار نیاف من الزله و گرامی داشته کربلا روشن کرده اید. ذات اقدس اله از همه شما سوگواران، زنجیر زنان، سین زنان، کسانی که در عرض ارادت کوتاهی نکردن، دست روی کردن، نال سردادن، مرسی خوندن، نوح سرایی کردن، به حرمت علی عبدالله عزت به شرف به سعادت به سیادت به مجد و بزرگ واری دنیا و آخرت مرحمت کند. و همه شما به احسن وجه قبول کند و این عرض ارادت ها را سند شرافت این کشور قرار دهد و این کشور را از گزند شرق و غرب حفظ کند. این سخنان را سالار شهیدان در خطبه دوم ایراد کرد، فرمود اون دامنهایی که ما را پرورون حاضر نیست، اون پستانهایی که شیر حماسه در کام ما ریخت حاضر نیست، نه پدران حاضرن نه مادران. شما در کربلا دیده ای زنها چون مردها حضور داشتن، منتها هر کنان به نوبه خود. اونجا که جای اصابت است زن آزادگانه آزادانه حاضر است، اونجا که جای کشتن است مرد راز مردانه سر میده است. اونگاه که خطبه دوم سالار شهیدان تمام شد، جنگ به اون منطقه نهایش رسید، عده شربت شهادت نوشیدن و سالار شهیدان دستور داده بود که اطراف خیام حرم را خندق حفر کنند، خیمه ها را و تناب های خیمه را به هم گره ببندند، خیمه ها را به هم نزدیک کنند، فقط در جلوی خیمه یک مقداری راه باز بود که رزمندگان می رفتند و برمی گشتند، در همین پیشاپیش یک خیمه بزرگ نصب کردند که این خیمه به عنوان خیمه دارالحرب بود که شهدا را اینجا کنار هم می چیدند، نعش‌ها را در جلوی خیام به نام خیمه دارالحرب می گذاشتند که نعش به این خیام داخل نریزد. همه این برنامه ها را سالار شهیدان منظم کرد، میمنه را و میسره را با فرماندهان مشخص معین کرد، پرچم و قلب لشکر را در اختیار عباس ابن علی قرار داد. جنگ شروع شد. اول اصحاب یکی پس از دیگری شربت شهادت نوشیدند. نوبت به بنی هاشم رسید. در بین بنی هاشم اول علی ابن حسین شربت شهادت نوشید، یکی پس از دیگری از بنی هاشم هم شربت شهادت نوشیدند. اونگاه نوبت به خود سالار شهیدان رسید. حضرت جنگ رسمی را از ظهر به بعد شروع کرد. چون مستحب است جنگ از ظهر به بعد شروع بشود یا قبل از ظهر مکروه است، سرش آن است که دین جنگ نیست. اگر شب در پیش باشد زود جنگ تمام می شود و هنگام اذان و زوال ظهر دعا مستجاب است، بلکه دلها رقت کند و جنگ شروع نشود. جنگ مخصوص سالار شهیدان بعد از ظهر بود. قبل از ظهر سایر رزمندگان جنگیدند و عده‌ای شهید شدند. حضرت نماز ظهر را با اون وقت که مستحضرید خوند. بعد جنگ خاص خود شروع شد. با اهل حرم ولا کرد، با همه یک وداع عمومی دارد، با زین العابدین وداع خصوصی دارد، با زینب کبرا وداع مخصوص دارد. وقتی همه را جمع کرد فرمود استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم و سیعرفزکم انهازا برنواع نعم و کرامه و یعذب احادیکم برنواع البلاء و العذاب و البلیه. اونگاه با خواهرش زین العابدین ودا میکند، میگوید لا تنسینی فی نافلت اللیل، مرا در نماز شب فراموش نکن. در اونجا سخن از نماز شب است و عشق خداست و مراجعات است و فرار از طبیعت و دنیا. بعد فرمود ایتینی به صوب عتیق، یک پیراهن کهن، یک پیراهن عتیق و گرانمایه به من بده. یک پیراهن مندرس یا بردم. حضرت فرمود این لباس لباس مدلت است، شایسته من نیست. یک پیراهنی که رجال علم در منزل می پوشند من بده. اگر عرض می کردن شما با داشتن همه این لباس پیراهن کهن برای چه؟ می فرمود همه این لباس های مرا به غارت می برن. من میخواهم روی ریگ سوزان کربلا با بدن پوشیده مهمونداری کنم. امشب پیغمبر کنار لحش من می آید، حاتمه می آید، علیه حسن می آید، انبیاء و اولیاء می آید، شهید لباس او کفن اوست. میخواهم اون پیرهن عتیق و کهن کفرم باشد. اینها را با زینب در میان گذاشت، وارد خیمه زین العابدین شد. اسرار امامت را به زین العابدین سپرد. حضرت به زین العابدین جواب مستقیم نداد. زین العابدین عرض کرد برادرم چه شد؟ عمویم چه شد؟ حضرت فرمود در خیام فقط من موندم و تو. اما اسرار را به زین العابدین سپرد. فرمود احکام شرعی را تو فتوا بده، ولی هر مسئلهی که قاتل لازم دارن از زینب کبرا بپرسم، از تو مسئله سؤال نکنم تا کسی خیال نکند تو امام چهارمی. زینب همه احکام را از زین العابدین میگرفت و بحثر ظاهر خود فتوا میداد. بچه ها خیال میکردن مرکز فتوا زینب است. لذا وقتی در بازار کوفه برای این بچه ها خرما صدقه آوردن، چون صدقه بر فرزندان پیغمبر حرام است، دختر علی خرما را از دهن بچه گرفت، فرمود صدقه بر ما حرام است. این بچه به سایر بچه ها گفت عمتی تقولو ان صدقت علینا حرام. فرمود بچه ها خرما را بیندازید، عمه من فتوا میدهد که صدقه بر ما حرام است. فتوا را زین العابدین میدهد نه زینب. اما برای حفظ جان زین العابدین عمهشون به عنوان مرجع فتوا و تقلید شناخته شده. این اسرار هم سفری شد. وقتی سالار شهیدان به میدان آمد، اون امیرالمؤمنین ثانی به میدان آمد، کاری کرد که گفتم لشکر توان مبارزه تنگاتنگ را نداشت. حضرت فرمود رجلن بعد رجل دیدن این چنین ممکن نیست. عمر فرد فرزنان داد احملو علیه من کل جانبین، از هر طرف بتازید و حمله کنید. این بود که از هر طرف حمله شروع شد. سنگی به پیشانوی مطهر آمد. حضرت خون را به حاصل شریفش مالی، عرض کرد حافظا الغاز جدی، با خون پیشان و سجدگاه هم به ملاقات پیغمبر می روند. در این فرصت وقف لیستری ساعه، لحظه ایستاد تا آرام بگیرد. فتاه و سهم محدد و مسمومان له سلاف شعر، تیر سه شعبه زهرا بود آمده. قلب متحرش و هدف قرار داد. این تیر از پشت سر سر قرار بود. کار این تیر با حسین ابن علی کرد که دشمن به گریه آمد. دیدن عمر سعد می گریه، گفتن امیر چرا می نالی؟ گفت ببینید این تیر تشوبه با پتر پیغمبر چه کرد؟ حسین نمی تواند این تیر را از جلو بکشد. سر خم کرد، این تیر را از پشت سر کشید. این تیر تمام قفصه سینه را دوید. اینجاست که امام زمان میگوید من اگر اشکم تمام شود به جای اشک خون میریزد. اما نه برای شهادت، برای این لحظه که اسب بی صاحب برمیگردد. هم امام اول اشک ریخت، هم امام آخر ناله می کند. در جنگ صفین دیدم علی ابن ابی طالب گرگه می کند. عرض کردم یا علی چرا ناله می کنی؟ حسین به میدان رفت و سالم برگشت. فرمود همین پسرم یک روز سواره می رود و اسب بی صاحبش بر می گردد. من برای اون خودش سرم میدانم. امام دوازدهم، امام آخر، یک زیارت مخصوص دارد. ای سادات، شما همه زیارت ها را خونده، ولی زیارت امام زمان ارواح مال تراب مقدمه الفدا یک زیارت زنده است. او تک تک اعضای حسین را اسم میبرد و تک تک اعضای امام حسین سلام میکند. در سایر زیارت ها میگوییم السلام علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا ابن فاطمه الزهرا، ولی امام زمان وقتی سلام میکند میگوید السلام علی الشیب الخفیف، السلام علی الخد الطریف، السلام علی البدر، اون محاسن رنگین به خونت حسین. سلام مرد